أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره مستحبات در حین ولادت بود، اون کارهایی که باید برای بچه انجام بده. پنجم چیزی که فرمودند که در حقیقت پنجم و ششم و هفتمه، اما یه چیز در یه مطلب آورده: تراشیدن سر بچه، ختنه کردن بچه اگر پسر باشد، یکی هم عقیقه در روز هفتم. شاید این سه چیز رو که یه جا آوردن برای خاطر همین یا مشابه باشه. خب روایات فراوانی داریم راجع به هر سه که مستحب است سر بچه رو بتراشند. دیگه ظاهرا فرقی بین دختر و پسرم نداره. بعدم در روایات داره که به اندازه موهای سر نقره کنند و در راه خدا صدقه بده، برای سلامتی صدقه بده. یکی هم راجع به ختنه. بعضی ها گفتن فرقی بین پسر و دختر نیست، اما ظاهرن مطلب چنین نباشد که استحباب هم برای دختر باشد. حالا اون چه مسلم است اینجا فرمودند مربوط به پسره که مستحب است همون روزهای اول بچه رو ختنه بکنه. ولی از روایات استفاده می شود، بعدم روش فتوا هست که این بچه وقتی بالغ بشه باید اگر او را ختنه نکرده باشند باید خود را ختنه بکنه. مکه که نمیتواند بره تا ختنه بشند، اما اگرم نخود مکه برد، این یه واجبیست برای بچه، برای اون شخص که باید این عمل بکنه. و حتی مثلا در روایات داریم اگه کافره وقتی مسلمان میشه باید خود را ختنه بکنه. خب اگر چنین باشد که مورد فتوا هم هست، روایات هم تو مسئله داریم، جزا اگر ختنه رو پهلوی حلق و پهلوی عقیقه نیذاریم و یه واجب مستقل برای ولی درست بکنیم، ظاهرن بهتر از این باشد که بگیم که بر ولی مستحبه، اما اگه این استحباب رو به جا نیورد بر بچه وقتی بالغ می شود واجبه. با اون تومتناقی که اگر کافر بود و مسلمان شد ولا پیر مرده باید ختنه بکن. با اون تسلمی که اگر بخواد مکه بره حتما باید ختنه بشه و الا حجش باطله. من خیال میکنم که این روایات رو که در باب ختنه است چون لفظه استحبابم نداره بگیم یجب و علل ولی این که این بچه را ختنه بکنه. اگر ولی این کار رو نکرد اون وقت یجب و علی این ولد وقتی که بالغ بشه، تا بالغ نشه که تکلیف نداره و وقتی بالغ شد همون اول باید خود را ختنه بکنه و این واجب هست تا اینکه حتی دم مرگ باید ختنه بشه. درباره اینکه کافر اگر مسلمان شد در اونجا هم روایات داریم اینکه حاکم شهر دستور میده و اگه به دستور عمل نکرد خود عمل میکنه و راجع به مسلمانش هم بسیاری از فقها گفتند که اگر ولی نکرد و خودشم نمی کنه یکی از احکام ولایتی حکومتی همینه که حاکم وامی دارد او را ختنه بکنه. خب اینها هم در فقهمون آمده هم در روایاتمون آمده. بنابراین اگر ختنه رو یه امر واجب برای ولی بدونیم ظاهرا به جا باشه بگیم یجب و علی ولی الختان. اون وقت اگر ولی گناه کرد به جا نیبود یجب و علی ولد ازا بلد وقتی بالغ شد خودش رو ختنه بکنه. علی کل حال اون که در متون فقهی آمده من جمله مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر و محشین دیگه هم متعرض نشدند اینش که در یه مطلب به عنوان مطلب پنجم گفتن که یستحب الحلق و الختان و العقیقه، اما ظاهرا اگر فرموده بودن که پنجم یجب علی الولی الختان و یستحب للولی العقیقه یستحب حلق این بچه تراشیدن سریش ظاهرن بهتر و به جاو. راجع به عقیده هم یه فقه ها در فقهشون خصوصیات رو نگفتم اما در کتاب های دعای خصوصیاتی البته روایات داریم. روایت ها صحیح و سند نیست اما با تسامح در ادله سنن باید بگیم یه روایاتی داریم که مستحب است به این عقیده عمل بشه. بعضی از فقها ها گفتن واجبه، گفتن برای این که روایات ظهور در وجوب داره رفع یده از این ظهور بکنی وجه نداره. اگر هم بخوایم این حرف رو بزنیم که مشکله باید بگیم در صورتی که این بتوانه. و عجب اینجاست راجع به ختنش که من عرض کردم نفرمودن، راجع به حقیقه فرمودن. و اگر واجب باشد هر دو واجبه، اگر مستحب باشد هر دو مستحبه، اما راجع به ختنه با اون همه تأکیدها بگیم مستحبه، راجع به عقیقه بگیم واجبه، این دیگه انصافا خیلی معونه میخواد. حالا علی کل حال عقیقه مستحبه و سفارش روی عقیقه خیلی شده. عقیقه هم نظیر ختان گفتن که تا آخر عمر این عقیقه مستحبه. اگر پدر این کار رو کرد، اگر نکرد، خود بچه برای خودش وقتی بزرگ شد عقیقه بکنه. وقت نحوه عقیقه هم گفتن که البته این تو فقه نیمده، در کتاب های دعا من جمله مفاتیح محدث قومی آمده، این که این گوسفند را که میکشه قطعه نکنه، تمام گوسفند را بذاره در یه دیگی بپزه، استخونهاش هم نشکنه، بعدم استخونهاش رو دفن بکنه و یه مهمانی عمومی و یه آبگوش بده به همسایه ها، به فش و قوم ها، بالاخره به مردم دیگه، فقرم شرط نیست و پدر و مادرم نخورن. بعضی ها اینا رو شرط دونستن، ولی علی ظاهر نباید بگیم شرطه، باید بگیم تعدد مطلوبه، برای اینکه در باب مستحبات شرط درست کردن کار مشکلیست، همش از باب تعدد مطلوبه. وقتی از باب تعدد مطلوب شد یه مستحب داریم، اصل عقیقه. اگر به نیت بچه یه گوسفندی بکشه، بعدم این گوسفند را همش را خودش بخورد، عقیقه متحقق شده. و شروطی داره، یعنی تعدد مطلوب. در مرتبه دوم پدر و مادر نخورن، در مرتبه دوم اگرم بخوان بخورن کمی از این گوسفند مثل دیگران که فقیر مثلا یه آبگوش بخوره، اینم یه مقداری کمی بخوره. و تعدد بعدی یعنی مستحب بعدی این که این را آبگوش کنه و مردم را مهمان کنه. حالا اگرم نه، یه گوسفندی کشت و قطعه کرد و داد به فقرا، داد مثلا به 20 خونه، خب اشکال نه، عقیقه صادق شده. در بعض اوقات هم مثل مثلا همین الان برای خیلی بلا تمکن مالی هم داشته باشه، این کار مشکلیه که گوسفند رو بکشند و یه دفعه در دیگ بذارند و استخونهاشو نشکنند و حتی بعدم استخونهاشو نشکنند، استخونها را خاک بکنند و مهمان بکنند، اونم راجع به آبگوشت. و اینها یه امور مشکلیست وضع فعلی. بنابراین اون که همینطور که در رساله های عملیه بدون خصوصیت اومده، همینطور که در متون فقهیه الان هم مرحوم محقق در اینجا به طور کلی، فقط چیزی که مرحوم محقق آوردن این یوم سابعه، و نمیدونم چه جور شده که مرحوم محقق این قید در نظر مبارکشون قوی بوده، و الا اگر روز هفتم رو بخواییم بگیم روز ششم، البته نمیگیم مستحب نیست، روز ششم هم مستحبه، روز هفتم بهتره، روز هفتم بهتره، روز هشتم کمتره، سال اول همینطور روز به روز فلاولا تا این که بزرگ بشه و بالاخره یه عقیقه ای براش بکنن. اما روز هفتم دیگه یه فضیلت داره. حالا که فضیلت داره، اگر مرحوم محقق محضن بگن باید همه فضائل رو پشت سر هم گفته باشن، همونطور که در مفاتیح محدث قومی یا کتاب های دیگه، کتاب های دعا اومده. اگرم نمیخواستن همین به طور کلی اگر فرموده بودن که الحلق و الختان و العقیقه به قول صاحب جواهر اجماعاً بقد بندد فیه روایات کفایت میکرد دیگه. اما این روز هفتم ایشون آوردن راجع به خصوص عقیقه مثل که صاحب جواهر این الان خلدان زهری دارم مثل که صاحب جواهر میفرماید این یوم صابه مال هر سه هم ختنه شو هم عقیقه شو هم تراشیدن سر و همچنین تراشیدن سر چون که الان رس نیست. خب اگر همین به اندازه موهای سر یه مقدار بیشتر هر که لیون فیضو ساعته من ساعته هر کسی قدرتی بیشتر این بچه که به دنیا اومد مثلا اینو برای مردم آسان هم هست برایش مثلا این معمولی ها چرسه متمولی برایش مثلا بهار آزادی میارن روب نش یه سکه آزادی به عنوان همین تراشیدن سر به عنوان صدقه برای سلامتی این بچه خب ظاهرن کفایت میکنه به این که سر رو بترشند و وزن بکنند و به اندازی وزنش اونم نقره بدند خصوصیات. نمیدونم در وضع فعلی آیا اینها فضیلت داره نداره. علا کل حاله نه اصل این مطلب همینطور که مرحوم محقق اصلشو فرمودند ما هم بگیم که تراشیدن سر این بچه چه دختر چه پسر مستحبه و به اندازه اون موی سرشم مثلا نقره بدن به فقرا. ولی اگر مثلا بگن یه شکه آزادی برای صدقه برای سلامتی این بچه بدن به فقرا و معلومه خیلی بهتر از حلقه. چنانچه راجع به عقیقه هم سفارش شده که یه رانی از گوسفند با بیشتر از ران یه قدری از اطراف ران هم اضافه بشه این رو بفرستن برای اون ماما و این هم مستحبه. این رو هم مرحوم محقق نگفتن اما مرحوم صاحب جواهر این خصوصیت هم گفتن و بالاخره اینجور شده در این مسئله که بعضی از خصوصیات گفته شده بعضی از خصوصیات گفته نشده اما مسلم پیش اصحاب مسلم پیش همه است که این روایت ها از باب تعدد مطلوبه. نه معناش این باشد که مثلا اگر سر بچه رو نتراشید و به جای اون همون به اندازه نقره صدقه داد این به اصل مسئله عمل نشده باشه. یا مثلا راجع به اون عقیقه اگر گوسفند رو کشت و داد به یه مؤسسه ای که راشی احتیاج داشته باشه و احراز بکنه که این مؤسسه احتیاج به این حرف داره بالاتر از مثلا همسایه ها بالاتر از فقرا خب این گوسفند را کشت و یا پولش داد به یه آقا گفت که شما دستور بدید این گوسفند را بکشند بدن به فقرا اونم گوسفند را کشت و داد به 20 طلبه خب معلومه خیلی عالیست و احتیاج به این خصوصیات نداره. حالا اگر گفتید باید از راه تعدد مطلوب بگید از راه شرط و مشروط نه از باب تعدد مطلوب. خوبه اینجور باشه اگر نه خوبه اونجور باشه اگر نه خوبه اونجور باشه و بالاخره تمام شروط مستحبه در مستحبه بهش میگن جزء فرد. جزء فرد همین معنای تعداد مطلوبه دیگه. جزء فرد یعنی مثلا مستحب یک گوسفند برای این بچه بکشن، در این مستحب، مستحب روز هفتم باشه، در این مستحب، مستحب این که گوسفند رو استخونهاش رو نشکنن، در خود خانه ذبح بشه و در خود خانه پخته بشه و در خود خانه مهمان نوازی بشه. اینها همه الاولا فالاولا الاولا فالاولا است. آخه صحیحه علی ابن یقطین روایت نمیدونم چرا آدرس ندادم، حالا صحیح علی ابن یقطین در همین احکام اولاد جلد 15 و سائل احکام اولاد 17 در 20 روایت نقل میکند، من جمله این روایت صحیح علی ابن یقطین. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن ختان سبی لسبعت ایام من السنه هو آیو اخر ایهما افضل، قال لسبعت ایام من السنه و ان اخر فلا بأس به. این کلمه یوم سابع رو روایت هم به حلق زده، هم به ختان زده، هم به عقیقه. حالا من جمله این روایت مثلی که در ذهن علی ابن یقطین بوده، این که ختنه روز هفتم باید باشه، حضرت فرمودن نه، هر روزی باشه کفایت میکنه، روز هفتم بهتره. مسئله آخرمون حالا اون دیگه اصلا روش حرف نزن. مطلب آخرمون که ای رو روش حرف بزنیم، گفتن که مادر، خب شیر مادر خیلی اهمیت داره، خیلی الان هم میگن که شیر مادر برای بچه خیلی اهمیت داره و اصلا بنیه ایست، بنیه بچه به واسطه شیر مادر، مخصوصا اون روزهای اول که بهش میگن آغوز. خب این مسلمه، اما گفتن که این خانم میتواند بگه من شیر میدم اما پول میخوام، مثلا ماه 500 تومن میگیرم بچه رو شیر میدم. گفتن بله میتونی، شیر رو، شیر مادر خیلی خوبه، شیر مادر بخوره، دایه براش نگیره. و اما اگر بخواد این مادره پول بگیره میتوانه. دو تا اشکال تو مسئله هست. یه اشکال اینه دلیل حسابی برای مسئله ذکر نکردن، یه اشکالم این که ما همیشه داشتیم این که معمولاً وقتی که عقد رو میخونن مبنی بر اینه که این خانم هم شوهردار باشه که مسلمشونه فوق، هم بچه دار باشه، هم خانه دار. و این که بگه من کار خونه را نمی کنم خودت بکن، تو همینجور که باید از بیرون وسائل فراهم کنی، ظرفم بشور، گوشتم بپس تا من بخورم. ظاهرن عقد مبنی بر این حرفا هیچ وقت نبوده و عقد مبنیش بر این که مرد باید نفقه بده، زن هم باید این نفقه رو مصرف بکنه، یعنی خانه‌داری کنه، یعنی شوهرداری کنه، یعنی بچه داری کنه. و بگید من بچه داری نمی کنم، تو خودت بکن. نمیدونم من بچه داری نمی کنم، تو یه مرده بگیر. این منافات داره با اون عقلی که مبنی بر این حرفه. ندیدم کسی بگه، ولی علی ظاهر عرف عقد که میخونن مبنی بر این میخونن، ولی ذکرم نمیکنه. اصلا ذکر کردن پیش عرف اصلا ذکر کردن نداره. و به قول عبارت دیگر، یه امر واضح ریش پیش عرف، چه عرف عجم چه عرف عرب. پیغمبر اکرم هم وقتی اومدن منزل حضرت زهرا سلام الله علیها و دست حضرت زهرا رو گذاشتن در دست امیرالمومنین، گفتن این امانت پیش تو، کف خوبیش برا تو، اونم کف خوبی، تو هم کف خوبی هستی برا اون. اگر او نبود، زن حسابی نبود برا تو، اگر تو نبودی شوهر خوبی نبود برا زهرا، کف یک دیگری. اما فرمودن این خانه کار داره، کارهای داخل در خانه مال خانم، کارهای خارج از خانه مال آقا. که وقتی پیغمبر اکرم رفتن، حضرت زهرا فرمودن که ما یعلم الا الله ما داخلنی من السرور فی هذا الان. چقدر خوشم اومد که پیغمبر به من نگفت از خونه برو بیرون خرید بکن مثلا. و این یه رسم در عرب و عجم و همه، الا اینکه زن و شوهر و تشکیل خانواده و امثال اینها مثل الان و زمان در غرب که اونها اصلا ازدواج ندارن، یه چیز مزخرفی درست کردن. اگر راستی ازدواج باشد، همون ازدواج سنتی غربی، اونا هم کار خانه رو میدن به زن، واجب میدونن. کار داخل در خارج از خانه که بهش میگیم نفقه، میدن به مرد، واجب میدونن. غربی ها الان هم همینطوره، برای اینکه غربی ها الان 3 ازدواج دارن، یه ازدواج پاپی که باید برن پیش آقاشون، پیش آخوندشون و اونجا عقد بشن، و اینها چون خیلی عقیده به کلیسا و اینها ندارن نمیرن. یکی هم محضری، اونم خیلی پول میخواد لذا نمیرن. یکی هم رفاقتی که تازه از غرب اومده در مملکت ما، در جمهوری اسلامی ما، دوستیابی و به عنوان زن و شوهر یه مدتی. یه شبم اون میگه خدا حافظ، اونم میگه خدا حافظ. خب اینا نه، اما راشی اگر زن و شوهری باشد، حتی در آمریکا، حتی در انگلستان که خیلی مقید سنتی باشه، این کارای خانه مال زن، کار نفقه مال مرد، اونجا هم الان هست، در عرب هم الان هست، در بادیه نشین ها هم الان هست. بادیه نشین ها یه چیزهای رسومات غلط دیگه هم دارن، اما هست. و من جمله در ایران ما، لذا عقد مبنی بر اینه که این خانم اگه شیر داره باید بچه شیر بده و ما بگیم که واجب النفقه که نیست، برای اینکه نفقه مربوط به پدره، بنابراین چون واجب النفقه نیست از این جهت میتوانه بگید من پول میگیرم و بچه رو شیر میدم. یه ایراده، یه ایرادم تمسک کردن به دو تا آیه از قرآن و آیات هیچ دلالت نداره. دو تا آیه مربوط به اونجاست که زن رو طلاق داده باشه، وقتی زن رو طلاق بده اون وقت بچه میشه واجب النفقه. آیه شریفه میفرماید که اگر میخواد این زن بچه رو ببره یا بچه تو خونه میخواد شیرش بده، میتواند بگید که پول به من بده. اصلا همین استثنایی که قرآن میفرماید دلیل بر اینه که قرآن مفروغ عن گرفته که زن و شوهر، زن باید بچه شیر بده الا جایی که طلاق بشه. آیه شریفه رو بخونم. آیه شریفه در سوره طلاق، آیه 6، آیه سوره 65، سوره طلاق. گفتن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُمْ، اگر زن و طلاقش دادید حالا میگید شیر به بچه بده، این بچه شیر میخواد، میتواند بگید که به من پول بده تا به بچه شیر بدن. اصلا خود آیه حسابی یا اشاره دارد یا دلالت دارد این که اگر طلاق نداده باشه معلوم است مادر باید شیر به بچهش بده، اما اگه طلاق بده اون وقت مطلب دیگه میشه. وقتی طلاق بده از خانه اون خصوصیاتی که در طلاق هست، اگه طلاق رجعی باشه از خانه نمیتونه بیرونش کنه. حالا در خانه هست خیلی خوب، من که دیگه زن تو نیستم. و قرآن میگه که اصلا قرآنم این دلالت نداره این که زنه بگه پولم بده واجب باشه پولش بدیم، نه. یه چیز اخلاقی میفرماید فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُمْ. اون وقت بعد در آیه هفتم میفرماید فَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى، اگه لچ کرد و گفت من شیر به بچه نمیدم، یا این که گفت من مثلا ماه یه میلیون میخوام تا شیر به بچه بدم و بالاخره با هم نزاع در گرفت، میتواند دایه بگیره. بازم آیه شریفه میفرماید میتواند این کار رو بکنه. ظاهرا در هر دو آیه مفروغ عن اینه که واجب است بر خانم به بچه شیر بده و اگه طلاق دادن اون وقت میتوانه بگه حالا که من طلاق دادی دیگه به بچه شیر نمیدم، تو واجب نفقه واجب تو بر تو نفقه واجب بر تو نه بر من. و چنون که نفقه هستن این جوریش دیگه میدانید، اگر پدر و مادر هر دو متمکن باشند نفقه بر پدره، اگر پدر نداشته باشه نفقه بر مادره، و اگر مادر داشته باشه نداشته باشه اون پدر باید نفقه شیر نفقه بچه هاشو بده. لذا وجوب نفقه بر اولاد طولیه، اول پدر، اگر پدر نداشته باشد نوبت میرسه به مادر. ظاهرن دو تا آیه شریفه مربوط به بحث ما نی، وقتی مربوط به بحث ما نباشه دیگه دلیل بر این نداریم که خانوم بچهش به دنیا اومده، زن و شوهرن با هم حسابی و حسابی در خانه نفقه میخوره، در خانه زندگی میکنه. به شوهرش بگید من شیرش بخوش کنه، بگید من شیر بدم لاغر میشم و شیر به وسط نمیدم، تو برو دایه بگی. این علظاهر عرفیت نداره. وقتی عرفیت نداشت برمیگرده به یه حرف دیگری و اون اینش که اصلا عقد در عرف، چه عرف متشرعه چه عرف غیر متشرعه، چه عرف مسلمان چه عرف کافر، چه عرف عجم چه عرف عرب. عرف اینه که کارهای خارج از خانه مال من، کارهای داخل از خانه، کارهای داخل در خانه مال زن. عقد که میخونه انکحتو و قبلتو، انکحتو و قبلتو مبنی بر این شروطه. بنابراین این که گفتن که آقا تأیید میکنن حرف من رو، بنابراین اگه بره دادگاه بگید که من بچه مو نمیخوام شیر بدم، دادگاه میگه غلط میکنی، مسلم باید بچه ده شیر بدی. الا این که بگه شیر ندارم، یه عذر حسابی بیاره اون شرطه رو از بین ببره. و الا دادگاه هم میگه باید شیر بدی، پدر و مادرش هم میگه باید شیر بدی، همه مردم با انصاف میگن هم باید خونه داری کنی، هم باید شوهرداری کنی، هم باید بچه داری کنی. عجب اینجاست که شما فضلا، شما آقایون مراجع راجع به شوهرداریش میگید که این ولا علا قطبن باید شوهرداری کنی حسابی، نه اما راجع به شیر دادن بچه، راجع به خونه داری میگید پول بسونه. خب اگه پول بسونه راجع به استمتاعش هم بگید، اگر پول نسونه نه راجع به استمتاعش هست، نه راجع به خونه داریش هم، نه راجع به شوهر داری. صلی الله علی محمد و آل محمد.